میشه، خانومه خیلی خواهری میشه، جفتشون خیلی بچه‌ای میشن، یعنی اصلا برای همدیگه خیلی محلی قائل نیستن، احترامی قائل نیستن، وقتی رو اختصاص نمیدن برای اینکه مثلا بشن حتی یه گفتگو. یکی از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی تهران یه موقعی بررسی کرده بود، گفت در شهر تهران میانگین ارتباط کلامی زوجها به کمتر 17 دقیقه در شبانه روز رسیده. بس علتی رو بیان میکنه، مثلا میگه یه علتش همینه، چون میگن تو صحبت میکنی دوام میشه، ترجیح میدن با همدیگه حرف نزنن. یا خود این رسانه ها، موبایل، شبکه های اجتماعی، اینها و اینا خب پیامدهاش رو بعدا میبینه انسان تو زندگی. برگردیم پس، یکی دیگر نکات اینه که متاسفانه افراد میرن جذب دیگران میشن، خب اینم امروز داره زیاد میشه. بعد خانم گله‌منده که چون مثلا شوهرم بگم روزی چند ساعت برای مادرش وقت میذاره، برای من وقت نمیذاره. یا آقا گله‌منده چرا خانومم یه ساعت با خواهرش تلفنی صحبت میکنه ولی فقط به من زنگ میزنه میگه مرغ یاد نری بخری، خداحافظ، هیچی دیگه صحبت نمیکنه. خب اینا یعنی پیامد اون طلاق عاطفی. حالا من تو بحث شادی و نشاد میگم که چطور اینا رو میشه دور کرد. یکی دیگه نکاتی که باز به وجود میاد اینه که خانواده ها سرگرم به کارهاشون بیش از اندازه میشن. یا یعنی بالاخره من الان کارم واقعا ضرورت داره برای اقتصاد خانواده، شغلی داشته باشم، شغل دومی حتی داشته باشم. ولی ما میگیم تو وقت خانواده نه، میگه آقا چرا میری بیرون، تو که نیازی هم نداری، میگه تو خونه حوصله‌ام سر میره. یعنی معلومه اون اتفاقت خونه نیفتاده که زن و شوهر صمیمیت لازم رو برای هم دیگه داشته باشن،
آرامش بهشون نمیده.
یا خانم همینطور، این مثلا خانم از این کلاس به اون کلاس، نمیدونم از این مسجد به اون مسجد، این ختم قرآن اون ختم صلوات، که خونه دور بشه، شوهر دور بشه. خب اینا پیامدهای طلاق عاطفیه. یه موقعی آقای به من پیامک داده بود که آقا تو رو خدا به خانومم بگید، یه کلاس ما داشتیم، حالا نه مستقیمون، یعنی تذکر عمومی بده، که غیر از مثلا نمیدونم ختم قرآن و نمیدونم چی و چی و چی، یه شوهر بدبختی هم هست به اینا نیاز داره، یه وقتی هم برای ما بگذارم. و این گاهی اوقات ما راه را اشتباه میریم، بعد هم نمیفهمیم ما چراها. یعنی گاهی اوقات درسته ذکر آرامش میده، قرآن آرامش میده، ولی همسرم قرار آرامش بده، ولی چون کنار هم دیگه آرامش نمیگیریم، پناه میبریم به آرامش دهنده های دیگه و خود این دوباره خطره. در حالی که ما ببینیم در روایت داریم، حالا نگن حاج آقا مثلا حرف ضد دینیه، نه طبعا حرف دینیه، این که در روایت داریم جلوس المرء عند عیاله، این که زن و شوهر کنار هم میشینن از اعتکاف در مسجد ارزشمندتره، یعنی خودش یک عبادته، یک ارزش در دین. یعنی وقتی ما محروم بشیم داریم یک عبادت و یک ارزش دینی خیلی ارزشمند رو از دست میدیم. خب این هم یک نکته. یه نکته دیگه هم از پیامدهای باز طلاق عاطفی هست، این هم عرض بکنم، افکار خدمت شما عرض کنم پریشان ایجاد میکنه برای انسان، استراب ایجاد میکنه. شما باورتون نمیشه تو این مشاوره ها گاهی خود دادم اینقدر دلش میسوزه برای این خانم آقایینی که میان تو مشاوره، این چند ذهنش درگیره. ما یه موقعی مسافرتی میرفتیم، راننده ای را از همونجا فرستاده بودن بنده های خدا، دیگه اذان صبح قبلش آمد دنبال ما، نماز رو هم این نمازخانه های بین راه خوندیم. جاده هم جاده حالا خیلی چی هم نبود، مثلا بگیم کم تردد پر تردد هم بود، هوا هم دیگه گرگومیش بود. این راننده یه مرتبه رو کرد به من، گفت آجا میخوام یه زن دیگه بگیرم. من گفت چرا؟ گفت این زنم به محبت نمی کنه. گفتم میرم یکی دیگه میگیرم، اون محبت میکنه، این از حسودی اونم محبت میکنه. ببینم حاج آقا چی میشه. من دلم حال این سوخ، گفتم شطور در خواب پینم پنبساره. این نیست. یعنی ببینید این به جای اینکه قدرتمند باشه و اول قدرت، ذهنش مشوشه. یعنی تو اون جاده که باید حواسش به جلو باشه و رانندگیش باشه، ذهنش درگیره اینه که این مشکل رو باید چجوری، کم عاطفگی در خانه رو باید حلش بکنه.
یعنی به جایی میرسی تو به هر چیزی متمسک میشی.
بله. یعنی این افکار بعد میینه هم تو خانم ها هم تو آقا. مثلا این خانم میاد تو مشاوره، این مرتبه پلی بک برگشت میکنه به 30 سال قبلش، 20 سال قبل، 15. اون یکی خواستگار اولی اومد، اون خیلی خوب بود، الان من هنوز میشناسیمش، مثلا خانومش هم خیلی خوشبخته. اینقدر پشیمانم چرا به او بله نگفتم، به این مرد بله مثلا گفتم. خب این افکار درگیره دیگه. مثلا خیلی مواقع معتقدم این یک نوع خیانت هستن در زندگی، ولی خودمون داریم عاملش رو فراهم میکنیم.
و هر کدوم اینا جای یه پتک محکمیه که بر پی و بنای این ساختمون داریم
و خانواده بله زده بله. میشه. و خدا نکنه گاهی اوقات اینها ادامه دار بشه و به طلاق حقیقی گاهی اوقات ختم بشه، که اونم دوباره یه آسیب روی آسیب میشه. پس این افکار مزاحم. حالا ببینید اون کاری که الان ما باید بکنیم، حالا خیلی مبسوط‌تر بحث خدمت شما عرض کنم طلاق عاطفی. حالا ما هم انواع اسمش رو گفتیم که عاطفی بهش میگن، پنهان میگن، خاموش میگن، هم نشانه‌هاش رو گفتیم و هم پیامدهاش رو گفتیم. اما الان سوال اینه که ما چطور میتونیم این رو پیشگیری بکنیم، جلوگیری بکنیم؟ این منظومه مباحثی که ما در این یکی دو ماه اخیر خصوصا داشتیم به این کمک میکنه. یعنی این قطعات یه پازل جورچینه، یعنی یکیش ممکنه جواب نده، ولی اینا رو وقتی همه رو خوب کنار هم دیگه بچینیم میبینیم که ما اتفاق خوبه میفته. زن و شوهر صمیمیت خوبی با هم دیگه خواهند داشت. و من میدونیم چرا همیشه نگران این موضوع، هم نگران خانم، میگم ببین خدا تمام قد اومده وارد زندگی های ما شده. در اون روایت حضرت فرمودند که اصلا خداوند متعال اون محبت اولیه رو در دل این زن و مرد قرار میده. یعنی دیدیم میگن اولین شمع رو کی روشن کرد؟
بله.
یعنی خدا اولین شمع عاطفی رو در زندگی زن و شوهر رو روشن میکنه. یعنی خود خدا مستقیم میاد مداخله میکنه تو این امر. ما باید شمای بعدی رو خوب روشن نگه داریم، حواسمون باشه خاموش نشه. و ما میگیم همین نکات، همین ریزکاری ها، همین مهارت ها، همین فوت و فن ها میتونه اون شمع رو روشن نگه داره. بلکه نه، شمع رو به تدریج تبدیل به پروژکتور هم بکنه. رو بالاخره شما یه قدم بردارید، خدمت شما عرض کنم خدا کمکتون میکنه 10 تا قدم جلوتر برید. و این بعد اتفاق بیفته در خانواده. و من اینم با محضر بینندگان رو خوبم عرض بکنم، من نمیخوام بگم عوامل بیرونی تأثیر نداره، ولی اگر خانواده قدرتمند باشه عوامل بیرونی تأثیراتش خیلی کم میشه، خیلی کمتر میشه. ولی وقتی خود درون خانواده سسته، مثلا برخی آمارها میگه 70% آسیب هایی که داخل خانواده است از عوامل بیرونیه. میگم ببینید برای کدوم خونه هاست؟ اون خونه هایی که در پیکر نداره، یعنی یه نسیم هم بیاد میاد همه چی رو تو البین میبره. ولی یه موقعی نه، ما خود بنای خانه و خانواده رو مستحکم قرار دادیم، حواسمون هست. چون باور کنیم بلدوزر هم نمیتونه خانواده رو تکون بده، چه برسه یه نسیم.
بعضی از خانواده ها که شکنندند خیلی در معرض آسیب هست.
همین دهنبینی ها، همین که حرفایی که دیگران میزنن،
یه شایعه، یه حرفی، یه نگاهی سری به همشون میریزه.
دقیقا هم همین طور هست. میدونی چرا؟ چون ما همون اعتماده، همون دوست داشتن رو تعمیق نکردیم.
بله.
بنا شما ببینین اگر یه موقعی این زن و شوهر، خدمت شما عرض بکنم که اون عمق عواطفشون نسبت به همدیگه زیاد بشه، بدترین حرفا رو هم یکی بزنه ما باور نمی‌کنیم. شناختیم طرف مقابلمون رو، چون دوستش می‌داریم، چون اعتماد بهش کردیم. ولی یه موقعی این اعتماد از بین میره. چجوری از بین میره؟ من میشه میگم اعتماد رو اول خودمون از بین میبریم. یه موقع با کلامم، یه موقع با بی‌محلی کردنم. من حالا اینم بگم محضر بینندگان خوبم، گاهی اوقات ممکنه حتی طرف مقابلم تعمدی هم درش نیستا. تو خانواده اینقدر حساسه که حتی شما اگر بدون نیت هم یه رفتار یا کلام بدی بگین تأثیر میذاره روش. برای همین باید شیش دنیا حواسمون باشه. یعنی این نباشه که وقتی من مرد وارد خونه میشم هر چی دلم میخواد بگم، بگم حالا او باید خوب برداشت کنه. دیدین گاهی اوقات به آقای میگه به خانومت بگو دوستش داری، خودش باید بدونه دیگه. میگه نه، این گفتنه فکر نکن عادیه، فضا باید بیان بکنیم. یعنی ما باید تو خانواده حواسمون به همدیگه باشه، توجه به همدیگه داشته باشیم، به جملاتمون، رفتارمون، حتی گاهی اوقات مراقب باشیم. مثلا آقا بیرون میاد داخل خانه، اخمالوده، خب ممکنه خانمش هزار جور فکر بکنه که آره دیگه تو این شهر ها میری، مثلا تو این خیابونا این خانما رو اینجوری میری میخونه، بعدم من دلتو بزنم. این داره این افکار اذیتش میکنه.
بله.
ولی وقتی آقا نه، بدون خانواده مهمه، ممکنه ذهن خانوادش بدبین بشه به او به خاطر این اخمالود بودنش، خودش پیش قدمی میکنه، میگه خانم امروز انقدر کارم زیاد، اصلا جونم داره به لبم میرسه. خانم میگه آخش
این به خاطر خستگی،
خستگیه، به خاطر این نیست که منو دوست نداره. اینکه وجود مبارک امام جواد علیه السلام میفهمه خودشون رو هم در مظن اتهام قرار ندید، همینه.
یکی از جاهاش اینجاست. بله.
یعنی همین مثالش. ما گاهی اوقات فقط نباید بگیم آقا مثلا حالا توی رفتار اجتماعی لزومن یا توی محیط کاری، یا مثلا بیرون رفتی دست تو جیبت داری میکنی، دستت میخوره به جیب طرف مقابل، اینجا فقط مثالش باشه. یه موقعی ظریف‌تر و دقیق‌ترش تو محیط خانه. و البته من به طرف مقابلم همیشه میگم، میگم شما هم دقیق باشین. گاهی اوقات قبل از این که فرا پیامی رو رفتار طرف مقابل بذاری، از خودش بپرسید آقا امروز اومده اخمالودی، چرا؟ میگه خب خستم. قبولم بکنید، نه اینکه پاپ خسته نیستی، تو یه طور دیگه‌ته.
یه چیزی آره.
بعد گاهی اوقات هم واقعا پیش میاد اینقدر سماجت میکنیم، طرف میگه همونی که تو میگی. یا ها دیدی من گفتم من تو رو خوب میدونم، یعنی میبینی تازه علام اول ماجرا میشه. حالا اون چیه؟ چون کلافه شده داره این رو میگه. دیدی این بچه هایی که مریضن بیمارن یه چیز خوبشون نیست، هی سماجت میکنه، میگه میخوام بخورم بخورم، مادر میگه بخور، هر طوری تم شد شد پا خوده. ببین این به معنای اینه که من راضیم، تازه میاد بره بخوره، دوباره میریم قانعش میکنیم که نخوره.
بله. بچه
تو اینجا هم همین، مثلا وقتی بار اول گفته میشه بپذیریم. اما حالا چطور ما میتونیم شادی و شادی آفرین رو تو محیط خانه بیاریم؟ نمیدونم چقدر ما زمان داریم شروع بکنیمش.
بله، دو دقیقه وقت داریم. خب میخواید قرآن رو بشنویم بعد برگردیم؟ هر چقدر فرصت داشتیم در بخش دوم خدمتتون باشیم. خیلی ازتون ممنونم، متشکرم. یکی از نکاتی هم که آقا خیلی مهمه به نظرم، خواستن این که ما فضای زندگیمون آرام باشه، رابطمون اصلاح شده باشه، محبت تو خانواده و آرامش در خانه حاکم باشد، یعنی اون خواستنه به نظر من خیلی مهمه. خیلی ها نمیخوان خودشون رو درست بکنن و وفق بدن، و به نظرم حالا یه وقتی باید راجع به همین خواستن هم صحبت بکنیم. خیلی ها ناامیدن، میگن نه دیگه این رابطه با این حرفا اصلاح نمیشه و نمیدونم فلان، این خودش جز آفتهاییه که تو این مسیر ممکنه سر راهمون باشه. خیلی سپاسگزارم ازتون. خیلی خوب، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم و خیلی ممنونم از توجه و حسن نظرتون و الطافتون همچنان به ما میرسه. صفحه 371 رو با هم تلاوت میکنیم. واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، چه دعای زیبایی است. آیات 84 تا 111 سوره مبارکه شعرا رو در سبت خدای امروز خواهید شنید. برمیگردیم، هر چقدر فرصت بود با احترام با افتخار همراه شما هستیم و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون. يوم لا تنفع مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين. وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والغاوون. وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وصل على علی ابن موسى رضا المرتضى چهارشنبه هایی که مزینه و منبره به امام رؤوف ما حضرت رضا علیه السلام ان شاء الله به حق حضرت هرچی خیر هرچی برکت و رحمت به سمت مردم عزیز و نازنینمون سرازیر بشه اشاره قرآنی امروز رو حاجای تراشیون بفرمایند و فرمایشاتشون رو جمع‌بندی بکنند و ان شاء الله خداحافظیش کنند
آیات خوبی در این صفحه
بسیار
بله یکی از نکاتی که شاید جالب باشه بینندگان و خوبمون هم باش آشنا باشن اینه که اصلا بهشت مشتاق دیدار یه عده‌ایه یعنی ماها همه مشتاق رفتن به بهشتیم ولی بهشت یه عده‌ای رو مشتاقه مثلا دیدین در روایات داریم الجنت و تحت اقدام امهات بهشت با اون عظمت فرش زیر پای مادر است یعنی اشتیاق داره و عزلفت الجنه که در این آیه شریف آمده و هم چه خوب است که ما به گونه عمل بکنیم به جای اینکه ما محتاج بهش باشیم
بهش مشتاق
دیدار ما باشه مثلا در ارتباط با محبین اهل بیت علیهم السلام خصوصا ابی عبدالله همینطوره که حتی افرادی رو میفرسته که ما مشتاقتون چرا نمیای وارد بهش بشید یعنی بالاخره محبت اهل بیت این بندگی کردن همینه ولی موقع می نه ما انقدر این ترازومون خدمت شما عرض کنم که خطرناکه رو مرز داریم حرکت میکنیم نمیدونیم بالاخره جهنم بهش کدومش یعنی اینجاست که باید گاهی دست به دامن یه سری چیزا بشیم ولی من میگم که محبت اهل بیت ارتباط با خدا ارتباط با قرآن اینا رو تقویت بکنیم بهش مشتاق ما میشه
انشاءالله خیلی ازتون ممنون و متشکرم فرمایشاتون رو جمع‌بندی بفرمایید که هفته آینده دوستان بدونن به چه مباحثی انشاءالله خواهیم پرداخت و برنامه ریزی
بیاری خدا انشاءالله همونجوری که سیر مطالب رو آمدیم میخواستیم درباره شادی و شادی آفرین در محیط خانه صحبت کنیم ولی یه مقدمه ای رو قبلش آمدیم درباره این که طلاق عاطفی اگر بخوایم پیشگیری بکنیم اون شادیه میتونه کمک بکنه یه بخشیشه حالا انشالله در هفته آینده نشانه های شادی در خانوادر میگیم یه تعریف درست و علمی از شادی خواهیم داشت و از اون طرف هم راه هایی که میتوان در محیط خانه این نشاط و شادی رو پایدار کرد که مهمتر از همه چیز هست و هم انشالله محضر بینندگان خوبمون تقدیم خواهیم
کرد انشاءالله دعا بکنید و انشاءالله عزیزانمون آمین بگند و خدا حافظی بکنید
خدا یا خداوند نسل ما را صالح شایسته اهل نماز اهل قرآن اهل محبت به اهل بیت قرار بده
الهی آمین خیلی ازتون ممنون و متشکرم فردا هم انشاءالله با دل و جان خدمتون خواهیم رسید. با حضور آقای عاملی دوباره میاییم و زیره عشق به کرمان دلتون میاریم. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. متشکرم از
سلامت باشین. خواهش میکنم.
دست من و دامان پر از مهر تو آقا، جانم به فدای حرم و غربت مولا. بنگر به دو چشم ترم، بنشین تو دمی ببرم، حالا که شکست پرم ای ماه مهربان. هجر تو کشید منم، آهوی رمید منم، این عشق چکید منم مولای مهربان، مولای مهربان. عطر نبوی می شنوم از حرم تو، جاری شده از چشمه زهرا کرم تو. از پنجره گریه تو مهمان دلم شد، تا جان دهم از شوق جنون در قدم تو، تا جان دهم از شوق جنون در قدم تو. بنگر به دو چشم ترم، بنشین تو دمی ببرم، حالا که شکست پرم ای ماه مهربان. هجر تو کشید منم، آهوی رمید منم، این عشق چکید منم مولای مهربان، مولای مهربان. انداخت آتش تب من در قفس من، افتاد گره در گره شب نفس من. اینجا به پناه آمده ام خسته و بیکس، تنها نگذارم کس و فریاد رس من، تنها نگذارم کس و فریاد رس من. عطر نبوی می شنوم از حرم تو، جاری شده از چشمه زهرا کرم تو. از پنجره گریه تو مهمان دلم شد، تا جان دهم از شوق جنون در قدم تو، تا جان دهم از شوق جنون در قدم تو. بنگر به دو چشم ترم، بنشین تو دمی ببرم، حالا که شکست پرم ای ماه مهربان. هجر تو کشید منم، آهوی رمید منم، این عشق چکید منم مولای مهربان، مولای مهربان.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست. اما خواهم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
در این چند سال کوشش کردن که انسان نباشد، انسان را نگذارن یک انسانی پیدا بشه. اینها می دیدن که یه فرد انسان اگر پیدا بشد ممکن است یه ملت را هدایت کند، ممکن است که یک ملت را به خلاف اونها چیز بکند. از این ناراحت بودن، نمی گذاشتن کسی تحقیق کند. اونا از مدرس میترسید، مدرس انسان. یه نفری نگذاشت پیش برد کارهای او را تا وقتی کشتندش. یه نفری غلبه میکرد بر همه مجلس، بر اهالی که در مجلس بودن غلبه میکرد. یه نفری تا توی مجلس نبود. من اون وقت مجلس رفتم دیدم، برای تماشا بچه بودم، جوان بودم، رفتم مجلس. وقت تا مدرس نبود مثل این که چیزی توش نیست، مثل این که محتوا نداره. مدرس با اون عبای نازک و با اون قبای کرباسی وقتی وارد میشد مجلس میشد یه مجلس. طرحهایی که در مجلس داده میشد، این که مخالف بود مجلس مخالفت میکرد و میماسون مطلب. وقتی که روسیه در یه قضیه که الان یادم نیست اولتیماتوم داد به ایران و آوردن به مجلس و قوای نظامیش هم حرکت کرده بودن به طرف تهران یا قزوین که این را قبول کنن، مجلس اونطور که الان نقل میکنن بختشون زده بود که باید چه بکنن. قوای شوروی است، مقاومت نمیتونیم بکنیم، قبول اینم که خیانت. اونجا نوشته است که یک روحانی با دست لرزان آمد و گفت حالا که ما باید از بین بریم، چرا خودمون از بین ببریم؟ ما این ردش میکنیم. رد کرد، هم قبول کرد، اونا هم هیچ کاری نکرد. اینا میبینن یه انسان وقتی در یه ملت پیدا بشد میتوند که مجرای امور را از اون طریقی که اونو میخوان برگرداند. اونی که اونم میخوان نگذارد بشه، کوشش کردن نگذارن انسان پیدا بشه.
صبح خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا میشد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.